بسم الله الرحمن الرحيم. أفعال الاختيارية. كنا من المعطلة قوما جعلوا فعل الله تعالى خاليا عن الحكمة والمصلحة، مع أنك قد علمت أن للطبيعة غايات، مع أن فعل النائم والصاهي لا ينفك عن غاية ومصلحة. شيء انجر اختير لنفس قواه التي هي في الحقيقة فاعلا علي؟
بنفسي.
بعد ظاهرا باید اینجور باشیم و مصلحت بعض قواه التي هي في الحقيقة فاعلا بزن. بله؟ خب پس چه نمی فهمید؟ من گفتم اینجا ریخته شده نمیشه بخونه. و این لم یکن همون بعضه، و این لم یکن للقوة العقلیه و الفکریه متمسکین به حجج هی او هنو من بیت العنکبوت. فرمودن که درباره اقسام علل سه قسم اولش جای مناقشه ای نیست، ولی درباره علت غایی از سابق هم بحث‌هایی در این زمینه واقع شده و شما امروز می‌دونید که در فلسفه‌های مادی جدید غایت عموماً انکار میشه، جز بعضی از فلسفه‌های الهی که کلیسا و اینها کمابیش دنبال می‌کنند. سایر فلسفه‌های رایج همه غایت رو به عنوان یک اصل کلی قبول نمی‌کنند و اینا شاهد به اینه که این بخشی از مباحث علل باید خیلی دقت بیشتر درش بشه و کنجکاوی و تحقیق بیشتری انجام بگیره. متاسفانه اغلب ما آدمیزاده اینجور هستیم که اگر یه مشکلی برای امور مادیمون پیش بیاد اون را تلاش میکنیم به هر صورتی حلش کنیم، اما در امور معنوی و عقلانی و اینها وقتی یک بمبستی بهش میرسیم، یه مسئله بغرنجی پیش میاد، فکر میکنیم دیگه لاینحل رو باید گذاشت کنار. این مثلا مرض سرطان پیدا میشه، تمام نیروها صرف میشه تا داروش رو کشف کنند. این مرض ایدز پیدا میشه، تمام تحقیقات متوجه میشه که راه علاجش رو پیدا کنه. اما اصلا در مسائل عقلی وقتی به یک مسئله پیچیده میرسیم که همه کس از وقته حلش بر نمیان، میگیم لاینحل باید بروش کنار، به درد نمیخوره. در صورتی که میبایست بیشتر هموم صرف بشه تا این مشکلات حل بشه. اونایی که سر راست هست که احتیاج به تحقیق نداره، خیلی راحت حل میشه. به هر حال این مسئله علت غایی همه حکما تقریبا بزرگان حکما تأکید دارند که اصلا بحث اصلی فلسفه رو باید علت غایی شمرد. هم شیخ در شفا راجع به اهمیتش بحث کردن، بهمنیار در تحصیل، هم ایشون بعدن تصریح خواهند کرد که این افضل و اجزای الحکم است و شاید اصلا حکمت را حکمت نامیدن به خاطر همین بخشش بوده. به هر حال متاسفانه با همه این اهمیتی که به واسطه علت غایی درک کردن اهمیتش را، ولی آنچنان تلاشی که باید برای حل مشکلاتش بشه انجام نگرفت. گفتن که درباره علت غایی شبهاتی هست که باعث این شده کسانی ضرورت علت غایی را نپذیرند. چند تا موردش بود که یکی عبس بود و بعضی مسائل دیگه که خوندیم. یکی از مسائل مهمی که به خصوص در بین الهیین و کسانی که حتی معتقدی به وجود خدای متعال هستند و اینا، در این حال توی دست اندازای افتادند که این به مسئله علت غایی در افعال الهی را انکار کرد. عمدتاً در میان متکلمین اسلامی یک دسته از متکلمین هستند که میگن اراده خدا اراده جزافی است. فرضاً مثلا ما اگر خودمون تصور کنیم که چند نوع کار میتونیم انجام بدیم و دنگمون گرفتیم که انجام. هیچ دلیلی نمیخواد که چرا این کار کردیم، دلمون خواست. گفتند اراده خدا هم اینجوریست، اراده میکنم این چیزی که دلش بخواد. دیگه چرا نده؟ لا یسأل عما یفعل. لا یسأل عما یفعل معنیش همینه، یعنی هر کاری بکنه چه این طرف چه اون طرف، این دلیلی نداره. و به این صورت گفتن اصلا در افعال الهی نباید دنبال مصلحت و حکمتی رفت. و سؤال از این که حکمت این کار چی بوده اصلا درست نیست. و گاهی تعبیر میکنند این که افعال الله لا تعلل بالاغراض. البته این کلام میتونه معنای صحیحی داشته باشه، ولی اونها اراده میکنند که اصلا افعال الهی حکمت و مصلحتی نداره و نباید در صدد این برآمد که برای هر کار خدا یک دلیلی پیدا کنیم و یک حکمت و مصلحتی اثبات. و در این باره در اطراف و جوانب این مسئله که اصلا آیا وجود غرض و هدف برای هر کار اختیاری ضرورت داره، بس کم کم به اینجا کشیده که بالاخره خدا را مختار میدونید یا نمیدونید. اگر مختار میدونید لااقل فعل اختیاری باید هدف داشته باشه. گفتن نه، اصلا از کجا که فعل اختیاری هم باید هدف داشته باشه. نه فعل طبیعی رعایت میخواد و نه فعل اختیاری. فعل اختیاری هم قد هدف نمیخواد. و در این باره بحث هایی کردن، شبهاتی چیزایی رو مطرح کردن که بفرماشی چون اوهن و بیت العنکبوتی. ولی حالا اگر اینها در واقع هم اوهن و بیت العنکبوت باشه، اما در مقام بحث و جدل خیلی هم ضعیف نیست. به هر حال چند تا از این شبهات رو ایشون اینجا مطرح میکنند. البته یک قسمت هایش مربوط به جای دیگه فلسفه است که به تفصیل بیشتری جای دیگه درش بحث کردن. پس یاشم به اینجا اشبه هست. بله، بودن این شبهات و این بحث هایی که انجام گرفته، باید کسانی که احساس مسئولیت میکنند و همتی در فعالیت های عقلانی دارند، باید باعثی بشه که این مسائل جدی بگیرند و تلاش بیشتری برای حلش بکنند. نه اینکه وقتی ببینند به سادگی حل نمیشه بگند اینا عقل قابل درکش نیست و پس باید اینا رو رها کنند. المبحث الثالث فی غایات الافعال الاختیاریه. ان من المعطله. معطله رو معمولا به کسانی میگن که یا برای عالم فاعلی و موجدی قائل نیستن به طور کلی، و یا اینکه در مقام اثبات صفات الهی صفات را انکار میکنند، و یا اینکه یک قسم از معطله، یک قسم از تعطیل هم اینه که غایات و مصالح افعال را تعطیل میکنند. اینه که اینا میگن قوم من المعطله، ولی معمولا تعطیل در اینجا به کار برده نمیشه. از اون جهت که اینا این کار غایت و مصلحت کردن، اینا گفتن تعطیل معطل هستن. ان من المعطل قوما جعلوا فعل الله تعالی خاليا عن الحكمه والمصلحه. این دو سطر بعدی این جمله معترضه است. بعد میاد تا متمسکین به حججین. این متمسکین حال بلای انکار مصلحت است. جعلو متمسک میگن اینها انکار مصلحت کردن، با اینکه شما قبلا تا برای شما ثابت کردیم، بیان کردیم که حتی افعال طبیعی هم مصلحت داره، حتی آدم خواب هم کاری که انجام میده اون هم فعلش بی‌نهایت نیست. چرا سو به اینکه برای خدای متعالی که عین علم بی‌نهایت هست اون بگیم هیچ حکمت و مصلحتی نداره؟ ما انک قد علمت ان للطبیعت غایات و ان فعل النائم و الصاحی لا ينفک عن غایت و مصلحت بعض قوا. حتی شخص خام یا کسی که توجه به یک کاری هم نداره، باز اون قوه فعالی که داره کار میکنه اون یه غایتی داره و به غایت خودش میرسه، ولی قوه عقلانی اینجا کار نمیکنه و غایتی نداره. مصلحت بعضی قوایی که در حقیقت فاعل اون فعل است، فاعل اون فعل نائم یا صاحی هست، و ان لم یکن للقوه العقلیه او الفکریه، ممکنه در اونجا قوه عقلیه غایت نداشته باشه ولی اون قوه طبیعی که منشأ فعل و حرکت میشه اون غایت خودش رو داره. خب این کسانی که گفتن افعال الهی غایت نداره حرفشون چیه؟ دلیلشون چیه؟ متمسکین به حجج هی اوهن و من بیت العنکبوت. منها یکی این که گفتن اصلا هیچ لزومی نداره که شخص عاقل، هر عاقلی، هر فاعل مختاری بگیم که این باید علت غایی داشته باشه، هدف داشته باشه. نه، اصلا اراده جزافی محض و ممکنه یه فاعلی با اینکه مختار شعور داره، آگاه هست، یک کاری رو بدون هیچ دلیلی انجام بده و میرسه به انکار اصل قاعده ترجیح بلا مرجع. گفتن نخه، کی گفته ترجیح بلا مرجع محال است؟ ما میبینیم که یک فاعلی بدون هیچ رجحانی یک کاری را انتخاب میکنه و نه از اختیاریت خارج میشه و نه حتی از عاقلیت هم خارج میشه. همون مثال های معروفی که شنیدید، کسی که مثلا فرار میکنه از درنده ای، میرسه سر یه دورایی دیگه، حالا فکر نمیکنه باید یکی از اینها رجحان داشته باشه، بخواد اینجا فکر کنه، باید اینجا صبر کنه تا درنده بیاد بخوردش و بالاخره یک رو انتخاب میکنه میره. اگر پرسیدن چرا این راه رو انتخاب کرد، هیچ دلیلی نداره، بالاخره یک شب برن دیگه میره. پس این اراده جزافی است، دلیلی نداره، یعنی علتی نداشت برای انتخاب یکی از این دو. یا شخص گرسنه است، دو تا فرض کنید ظرف غذا جلویش رو یک شو میخوره، یا تشنه است، دو تا لیوان آب جلویش یک شو برمیداره میخوره، هیچ دلیلی هم نداره. پس معلوم میشه که ترجیح بلا مرجع محال نیست و حتی به عقلانیت کار هم ضرر نمیزنه. کسی که مثلا دو تا ظرف آب جلویش یک رو میخوره، نمیگن کار غیر عقلایی کردی، کار جنون‌آمیزی کردی، آب میخواست بکنی کردی. این تقریبا برای انکار ترجیح بلا مرجع این به اصطلاح دلنشین ترین دلیلی است که اقامه میشه که خب همه شما میبینید در این کارا میکنید و هیچ وقت هم شک در عاقل بودن خودتون نمیکنید، چه رسه به اینکه بگید اصلا محاله چنین چیزی تا ترجیح پیدا نکنه اصلا واقع نمیشه. نفعه واقع میشه، خیلی هم خوب، هیچ اشکالی هم. خب درباره این خیلی بحث ها شده و حکما هم یه جوابی که بتونن بگن که آقا فلان کس چرا این لیوان آب رو برداشت پیدا نمی کنند، میگن اینها یه علل خفیه ای داره، ما توجه نداریم، ما چیزی رو که از راه برهان میدونیم هیچ معلولی بی علت نمیشه، اما اگر یه جایی نتونستیم علت شما معرفی کنیم این معنیش نیست که انکار کنیم. خیلی پدیده های عالم همه هست که ما نمیدونیم چرا واقع میشه. تا همین اواخر ما بسیاری از حوادث عالم را فکر میکردیم که هیچ دلیلی نداره، مثلا یا یک اراده ای از فوق باید تأثیر کنه، علل طبیعیشو نمیدونست. خب حالا کشف، هزاران سال انسان ها زندگی کردن و نمیدونستن علت پیدایش فلان پدیده چی. خب این معناش اینه بود که باید انکار کنه. برهان عقلی میگه هیچ معلولی بی علت نمیشه، اینجا میگه هیچ فعل اختیاری بی غایت نمیشه، علت غایی میخواد. حالا نتونیم تعیین بکنیم، ما این دلیل این نمیشه که انکار کنیم و اینو دلیل بگیریم و اینکه علت غایی لازم نیست. میگن ممکنه حتی اوضاع فلکی موثر باشه، نمیدونم تابش انوار، نمیدونم چی، چون این چیزای ما چه میدونیم شاید اینا هست. البته یه مقداری جای این بود که یک، حالا شاید هم در بعضی کتابا باشه، من برای خود نکردم، چیزایی که آدم توجه نداره واقعا مرجح هست، همون جای خودمون دقت بکنیم پیدا میکنیم، تا اینا رو مرجح حساب نمی کنیم. فرض شما یه آدمی که تشنه از دو تا ظرف آب هم فعلوشه، یا نه حالا دو تا یه قندون تو آب جلوشه، میخواد یه دونه حب قند برده چایی بخوره، با هفتش رس و حب قند از کنمش انتخاب میکنه. گاهی یک چیزایی از خودمون توجه نداریم، گاهی هم توجه پیدا میکنیم. برها مثلا اونی که طرف ما عادت داریم با دست راست برداریم، اونی که با دست راستمون نزدیکتره معمولا برمیداریم. کسی بپرسه چرا و چرا نداره، یه حبقن برداشتم دیگه، یه لیوان آب برداشتم، چرا اینو به انتخاب کردی؟ ممکنه توجه نداشته باشم خودم، اما اینکه عادتا وقتی دست میره سراغ یه کاری، اونی که نزدیکتره به خودش انتخاب میکنه، اینو مرجح حساب نمیکنیم. مرجح نباید همیشه آگاهانه باشی. و همینطور عوامل دیگری ممکنه، عادت هست، عوامل ناخودآگاهی در روح انسان هست، در عوامل خارجی هست، جذب و انجذابهایی ممکنه باشه از ما ندونیم. به هر حال همونطور که در علل فاعلی وقتی ما نمیشناسیم حق نداریم انکار کنیم، اگر در یه موردی هم علت غایی رو نشناختیم این دلیل نمیشه که اینو ما انکار کنیم. لااقل جای این یعنی احتمال وجود علت غایی ناشناخته یه هست. البته باید اینجا اینو اضافه کنیم که علت غایی برای این جور افعالی که غایی هدف انسان و مصلحت انسان با چند تا کار تحقق پیدا میکنه ممکنه یه امر ناگهانی باشه. بیان دیگری هم میشه کرد که گاهی علت غایی یک امر کلی است، بعد تعین اون کلی در فرد یک دلیل خارجی میخواد، اون دیگه نباید آگاهانه باشه، اون علت غایی نیست. مثلا وقتی آدم میخواد فعل کاری را انجام بده، یه وقتی یک غایت شخصی مشخصی را در ذهن تصور میکنه، مثلا وقتی حرکت میکنه یه نقطه مشخصی را در نظر میگیره که باید برسن به اون نقطه، یه وقتی یه هدف کلی داره، هدف من خروج از این مکان است، حالا به هر جای دیگه بره، یه امر کلی را تصور کنه. یا تشنه است، میخوام آب بخورم، هدفی که من دارم رفع تشنگی کردنه و این که علت غایی فعل است همون تصوری است که از ماء کلی داریم. اما اینکه ماء کلی تعین پیدا میکنه در کدام فرد، اون دیگه جز علت غایی نیست. علت غایی اینه که اون که انگیزه من برای کار میشه چیه، اون تصوری، و میدونیم که علت غایی همیشه اون تصور است در باب اون علم است که مؤثر، علیت مال اون صورت علمی است نه مال وجود خارجیش. اونی که تصور میشه یک تصور کلی است، اون علت غایی است، اما تعین پیدا کردنش اون یک امر دیگری است و علت دیگری میخواد، مثل اینکه تشخص هر کلی یک علتی میخواد. چطور میشه که در این تعین پیدا میکنه برای من و غرض من در این فرد متبلور میشه؟ این اموری خارج از آگاهی میتونه داشته باشه و لزومی نداره که اون تعین اونها هم آگاهانه باشد. این نکته ایست که باید بهش توجه کرد، چون تصور اون شخص اینه که حتما وقتی میگیم علت غایی یعنی آگاهی باید داشته باشم، چون علت غایی باید آگاهانه باشه، اگر نباشه که هدف نمیشه، هدف رو باید درک کنم تا برم دنبالش. خب وقت شما میگید مثلا تابش انوار فلان ستاره‌ای باعث این شده که من این قرص نان را بردم یا این ظرف آب را، این که به من ربطی نداره، من که نمیدونستم که این، پس این علت غایی برای من نمیشه. این باید تفکیک کرد، علت غایی من اون تصور ماء کلی بود، کلی لیوان آب بود یا قرص نان بود، این تحقق داره و ما وجودند. اما تعین کلی در اون فرد ممکنه به وسیله یک علت ناشناخته ای باشه، اون معنیش علت غایی نیست. پس اگر تعین اون کلی را در فرد نفهمیدم علتش چی هست، معناش انکار علت غایی نیست، چون تصور اون شیء خاص که دخالتی در کار من نداشت، اونی که دخالت داشت تصور کلیش بود، اونم که هست. به هر حال این تا اونجایی که مربوط به علت غایی است اینجور باید جواب داد. اما این ترجیح بلا مرجع تنها انکار علت غایی نیست، برمیگرده به این که اصلا از کجا هر معلولی علت بخواد. در واقع بر بازگشت انکار ترجیح بلا مرجع به انکار اصل علیته، ولی زایشون میگن اگر ما اینا انکار کنیم خدا رو نمیتونیم اثبات کنیم. خب البته ممکنه کسایی هم میگن خب نکنید، رفتی نکردید چی بشه. منها از شبهاتی که برای انکار علت غایی بهش تمسک شده یکی اینه، التشبث فی ابطال الداعی و المرجع به امثلت جزئیته. کسانی گفتن دایی لازم نیست، علت غایی همون دایی فعل است، اونی که انگیزه ما میشه برای انجام کار علت غایی اونه. گفتن نه لزومی نداره ما انگیزه داشته باشیم، یا لزومی نداره که مرجح داشته باشه. برای ابطال دایی و مرجح تمسک کردن به امثلت جزئیته، من طریق الهارب، کسی که فرار میکنه از درنده‌ای دو راه وقتی در پیشش ظاهر میشه، یکی از اینا انتخاب میکنه ولو اینکه هیچ رجحانی نداره. و رقیف ایل جایع و قدح ایل اتشان، مثال های معروفی است که بارها شنیدید. حالا اشاره به جوابش میکنند. بلم یعلمو ان خفاء المرجح ان علمهم لا یوجب نفیه. نظیر این که ما یه جای علت پدیده طبیعی رو ندونیم. خب هزاران سال مردم علت پیدایشی بسیاری از امراض رو نمیدونستن تا میکروب کشف شد. خب حق داشتن بگن اینجا علتی وجود ندارد و علتی سمون ما نمیشنستیم. البته کسای همین ها هم رو دلیل قرار میدادن برای اینکه علیت کلی از نداریم، ولی خب اغلای عالم میدونند که این کار صحیح نبود. باید بگند به طبق برهان عقلی علت لازم است، اما ما نمیشنست. اینجا هم همینطور. و لم یعلمو ان خفاء المرجح عن علمهم لا یوجب نفیه، فان من جمله المرجحات لافائی لنافی هذا العالم. از جمله چیزایی که ممکنه تأثیر داشته باشه در ترجیح افعال ما، امور خفیت عنا کل اوضاع الفلکیه و الامور العالیه الالهیه، که فوق این چارچوبه معلومات ماست. یه عوالم مسائل دیگری بالاتر از اینها یا مربوط به عوالم فوقی و اینا منشأ آثاری هست ما نمی‌دونیم. ولم یتفطنوا انه، این از یه طرف که در واقع نفی چیز را دلیل را دست طرف میگیره، یعنی شما نمیتونید اثبات کنید نفی علت غایی را، ولی خب هنوزم اثبات نشد که علت غایی هست. شبهه طرف را که میگه از این راه میخواد ابطال کنند، میگه نه تو نمیتونید ابطال کنی، شاید علتی هست تو نمیدونی. البته ما در مقابلش میگن ما از راه تحلیلی که در افعال اختیاری کردیم قبلا گفتیم به این نتیجه رسیدیم که وقتی یه فاعلی آگاهی داره تا یه انگیزهی برای انجام کار نداشته باشه، ارادش به یک طرف تعلق نمیگیره. اون دلیلی بود که خودشون اقامه کردن. در مقابلش معارضه کرده بود طرف، نقض دلیل نقضی آورده بود، این نقض که برطرف شد اون دلیل زنده میشه. ولم یتفتنو انه مع ابطال الدوائی فی الافکال و تمکین الارادت الجزافیه. اگه ما گفتیم اراده جزافی ممکن است و این را پذیرفتیم، یعنی صد و باب و اثبات ثانه. اراده جزافی معناش این است که ترجیح بلا مرجح ممکن است. ترجیح بلا مرجح که ممکن شد، پس احد طرف وجود و عدم هم میتونه ترجیح پیدا کند، پس علت نمیخوایم، علت فاعلی هم نمیخوایم. فلو ابطلنا هذه القاعده ترجیح بلا مرجح را، لم یمکننا اثبات و واجب الوجود. خیلی از باز اشتباهات در مقام استدلال اینا از الفاظ بدید میاد. این کلمه ترجیح بلا مرجح، ترجیح چنین معنایی رو افاده میکنه که یعنی یک شخص فاعلی باید رجحان بدهد، پس معناش اینه که خودش رجحان ندارد، یک شخصی اون رو ترجیح میدهد. خب وقتی ترجیح میدهد لازمش اینه خودش هم ترجیحی داشته باشد. این ترجیح دهنده هست، پس میشه اصلا فاعل مختار با اراده خودش ترجیح را ایجاد کند. یا اختصاص میدن این ترجیح بلا مرجح را، چون ترجیح رجحان دادن است، خب یک کسی رجحان دهنده ای میخواد، این میگن این تبادر پیدا میکنه به افعال اختیاری. با اون وقت دربارش بحث میکنند که نه، ترجیح بلا مرجح قبیح هست اگر ما بتونیم بگیم، و الا محال نیست. در صورتی که منظور از هم ترجیح بلا مرجح به احتمال قویی که بنده از مطمئن هستم بهش، این مصدر فعل مجهول است. منظور این نیست که ترجیح دادن، من چون میخوان استناد کنم به این که فرض کنین ماهیتی که متساوی نسبت به وجود و عدم هست، یک طرفش خود به خود رجحان پیدا کنه، این که ترجیح نیست، ترجح هست. منظور اینه که ترجیح یافتن، چون مصدر گاهی مصدر فعل معلومه گاهی مصدر فعل مجهوله. ضرب یعنی هم کتک زدن هم کتک خوردن، کتک خوردن هم مصدرش میشه ضرب. ترجیح هم ترجیح دادن است، هم ترجیح داده شدن، ترجیح یافتن. اون قاعده ای که میگه برای اینکه ماهیت از دو حد وجود عدم خود به خود رجحان پیدا نمی کند و استناد می کند به اینکه ترجیح بلا مرجح محال است، این نمیخواد بگه یک کسی میاد اینا ترجیح میده، میخواد بگه خودش ترجیح پیدا نمی کند، یعنی ترجیح نمی یابد. همون که بعضی دیگه اومدن گفتن باید به جای این قاعده بگیم ترجح بلا مرجح. ترجیح هم بگیم وقتی مصدر فعل مجهول شد همون معنا رو ایفاده. بله، فلو ابطلنا هذه القاعده لم يمكننا اثبات واجب الوجود بل مع ارتكاب القول بها لم يبقى مجال للنظر والبحث. حالا واجب الوجود اثباتش پیشکشتون، اصلا شما حق بحث کردن دیگه ندارید. برای اینکه وقتی میگید ترجیح بلا مراجعه، ممکنه همین دلیلی که شما اقامه میکنید در احد طرف این نقیض طرف دیگر رو اثبات کنه، مراجعه ای که ندارید. چه رجحانی دارد که این مقدمات این طرف نقیض رو اثبات کنه؟ وقتی ترجیح بلا مراجعه جایزه، خب ممکنه اون طرف رو اثبات کنه. پس اصلا با هیچ دلیلی نمیشه انتظار داشت که نتیجه معینی رو بده، ممکنه نتیجه عکسش بده. بل ما ارتکاب القول به حال لم یبق مجال للنظر والبحث ولا اعتماد علی الیقینیات لعدم الامن ان ترتب نقیض النتیجه علیها. با یقینیات ما نمیتونیم قیاسی تشکیل بدیم و اینکه احتمال میدیم ترجیحی نداره نقیض نتیجه برش مترتب بشه. و ربما یخلق فی الانسان حالتا تریح الاشیاء لا کماهی. آدم به یه حالتی میفته که اصلا بینشش و درکش عوض میشه، مسخ میشه، به جای این که حقایق رو درک بکنه عوضی درک میکنه. اصلا یه آدم منحرف کج فکری کج اندیشی میشه. لعجل ارادت الجزافیت التي ينسبونها الی الله. میگن خب ممکنه خدا اصلا در من این حالت رو ایجاد میکنه، ممکنه دست خودش نیست، دست من که نیست، رجحانی هم که نداره، مصلحتی هم نمیدونه، خدا هر کاری خاص میکنه. خب ممکنه که من بدون دلیل خدا یک ادراکی رو در من ایجاد کرده باشه و هیچ وجهی هم نداره، اراده جزافیه خداست. فهؤلاء القوم فی الدورة الاسلامية كالسوفسطائية فی الزمان السابق. خطر اینا در دوره فلسفه اسلامی مثل خطر صوفیس ها هست در دوره یونان که به وسیله سقراط و بعد افلاطون و ارسطو سرکوب شد. در دوره اسلامی هم این جور حرف ها عیناً همون حرف های صوفیست ها هست، البته با حفظ مبادی اسلامی شو که قبول کردن. و منها شبهه دیگری که در این زمینه بیان کردن اینه که گفتند طبعاً بعد از اینکه ترجیح ملا مرجع گفتیم که جایز نیست و به هر حال هر معلولی علت میخواد برای رجحانش، گفتن اصلا اراده خودش مرجح هست. وقتی سوال بشه که چرا احد طرفین فعل واقع شد یا در همین قدحه العطشان یا رقیقه الجایه چطور شد که این یکی یا تحقیق پیدا کرد، میگیم نه این ترجیح بلا مرجح نبودید، این رجحان به وسیله اراده اصلا حاصل شد، چون اراده تعلق گرفت به این رجحان تحقیق پیدا کرد. پس قاعده علیت نقض نشدید، منتها برای تعلق اراده به این رجحان مرجحی نمیخواد، خود اراده مرجح یکی از طرفین است. منها ما مر قبلا هم در این باره بحث شده بود در مواد سلاس و اینها، اینجا اشاره بود ما مر ان کون الارادت مرجحتن صفت و نفسیتون لهو. اصلا ذاتی اراده اینه که ترجیح میده از طرفین رو، و صفات نفسیه و لوازم ذات لا تعلل. مثل اینه که بگن قدرت چرا قدرت هست، اصلا قدرت کارش همینه که قدرت بشه دیگه، ذاتیش. علم چرا یه حقیقتی را نشان میده، خب علم یعنی چیزی که حقیقت را نشون میده. یه کسی بگه چرا علم کاشف هست، اصلا علم یعنی کاشفیت. اینجا وقتی ما میگیم چرا اراده ترجیح میده، اصلا اراده یعنی مرجعیت. اینجور گفت و هو ایزن کلام الله لا حاصل له. برای اینکه خب اگر شما این شخص می اومد حالا که لیوان دست راست رو برداشت، اگر طرف چبی رو برمی داشت، مگر همین اراده مرجح اون نمی شد؟ و حالا سوال در اینه که چرا این اراده مرجح این شد نه مرجح اون؟ جوابی ندارید شما. حالا گیرم اراده اصلا کارش ترجیح دادن بود، خب سوال میشه که چرا این را ترجیح داد نه آن را؟ اگر اون را هم ترجیح می داد، باز همون اراده بود که اون را ترجیح داده بود طبق نظر شما، اما چطور شد این یکی را ترجیح داد نه اون را؟ فانما التساوی طرفی الفعل کیف یتخصص احد الجانبین. این خصوصیت را پیدا میکنه که اراده بهش تعلق میگیره. بل خاصیت التي یقولونها هذیان،
که میگن خاصیت باعث خاصیت اراده این است، خاصیت اراده این اراده میتونست اون یکی هم رو انجام بده، معنا نداره که بگیم خاصیت اراده این است که به این تعلق بگیره، تو اراده نمیشه که به این تعلق بگیره، به اون یکی هم تعلق گرفته بود همین خاصیت رو به اراده اثبات میکرد، پس این مرجع نشد. فان تلک الخاصیه کانت حاصله تن ایزن لو فرز اختیار الجانب الاخر الذی فرز مساویا لهذا الجانب. این مشکل حل نمی کنه. یا باید بگید ترجیح بلا مرجع ممکن است و معلول بی علت تحقق پیدا می کنه، اراده جزافی ممکنه، اما اگر اینو نگفتی اینها دلیلش نمیشه، نمیتونید بگید خود اراده است که ترجیح ایجاد می کنه و این را از ترجیح بلا مرجع خارج می کنه. و من ها ما سبق ایزن من قوله این بندل ارادت متحققتون قبل الفعل. بله، یک جواب دیگری دادن که ما نمیگیم اراده مؤثر نیست و جزء فعل اختیاری، جزء علل چیز معلولات اختیاری نیست، منتها ما دو مرحله داریم، یکی اراده فعل داریم و یکی تعیین متعلق اراده. اول اراده تحقق میکنه به شرب الماء، این اراده حاصل شده، بعد یه علتی میخواد برای تعلق این اراده به احد متعلقین، اون دیگه مراجعه نمیخواد. این هم میفرمند حرف نادرستی است، برای اینکه اراده صفت ذات الاضافه است، اراده بی مراد معنا نداره. میگه اراده کردم، چی اراده کردی؟ تا متعلق نداشته باشه اراده تعلق نمیگیره. اما این کلام یه معنای دیگری میتونه داشته باشه، حالا ولو لفظ اونها اینا افاده نمی کنه، اون همون چیز که اشاره کردم که اونی که علت غایه است یه امر کلی است. اراده میگیم تعلق پیدا میکنه بدون تخصص، یعنی اراده تو شرب الماء متعلق داره، متعلق شرب الماء است، منتها شرب کدوم ما این لزومی نداره اول اراده کنه، تشنگیش موجب این میشه که اراده شرب الماء کنه، ما کلی را تصور میکنه و این علت غایی هم میشه برای انجام فعل، اما اینکه این کلی در کدام فرد تعین پیدا کند اون دیگه دخالتی در علت غایی نداره. بعد ممکنه به یه دلیل دیگری این فرد رو انتخاب کند، یا دلیلی خارج از شعور و اراده انسان باعث بشه، کما اینکه دو تا ظرفی گذاشته، یک کسی بیاد یک کشو برداره بره یا یه سنگی بخوره بهش بریزه، اون چجور تعین پیدا میکنه؟ ممکنه در دیگری. آیا تعین یافتن اون در دیگری باید حتما به آگاهی من باشه و به از روی اراده من باشه؟ بدون اراده من یک فرد وقتی منتفی شد خود به خود تعین پیدا میکنه در دیگه. پس تعین کلی در فرد لزومی نداره با آگاهی من باشه و تحت اراده من باشه، ممکنه یه عامل غیر ارادی تأثیر کنه در اینکه تعین پیدا کنه در یک مصداقی. این نقض قانون علت غایی نیست، علت غایی تا اونجایی مربوط به علت غایی است که تصورش دخالت داشته در انجام فعل. اینجا تصور ما کلی دخالت داشته، علت غایی هم همینه. اما تعین کلی در فرد گاهی با یک اختیار انتخاب خود آگاهانه خود شخصه، گاهی هم هست که نه، یه عامل ناآگاهانه موثر بوده. حالا این عامل ناآگاهانه در وجود خود من، ما امروز ثابت شده در روانشناسی که خیلی چیزها از روی ناآگاهی انجام میگیره، و گاهی هم در اثر یه عوامل خارجی که ما اصلا نمیشناسیم و نمیدونیم که تأثیر منها. از شمله شبهات ما سبق ایزن من قولهم و ان الارادت متحققتون قبل الفعل بلا اختصاص به احد الامور. اول اراده تحقق پیدا کرده، اما اراده چی نبوده، همین اراده کلی بوده. این ظاهر کلامش اینه که خود اراده کلی هستن و بدون متعلق است. ولی همینطور که عرض کردم، اگر آدم به گویندش حسن ظن داشته باشه میتونه به این صورتی که عرض کردم توجیه کنه که منظورش این نیست که اصلا اراده لاشه ای است، اراده بدون متعلق است. نه، اراده یک امر کلی کرده، اون امر کلی که مراد هست امر تعلق به اضافه، متعلق اضافه است، منتها تعینش در اراده نقشی نداشته. ممکنه امر غیر اختیاری باشه، همینطور که عرض کردم. شما دو تا زهر بود، اولم اراده کردی شرب الماء را، اما یکی شرب یکی برداشت رفت یا ریخت سنگ خود بهش ریخت. این تعین پیدا میکنه اراده شما در دومی یا نه؟ تعینش تابع اراده شما نیست. تعینش حتما نباید فعل اختیاری باشد و علتی مرجعی درش باشه، ممکن است فعل غیر اختیاری باشه یا فعلی باشد ناآگاهانه. کسانی که تحت تاثیرات هیپنوتیزم مثلا واقع میشه، پا میشن یک کاری رو انجام میدن، خیال میکنن یک کار ارادی هم هستن، خودشون نچرا هیچ دیدید چنیدید کارهایی که در اثر هیپنوتیزم واقع میشه. و یکی از دوستان ما که خودش در سر یک کلاسی بود که استاد هیپنوتیزم رو بیان میکرد و برای من تعریف کرد، حالا یکی از مقامات عالی کشور رو داره، ما اومد سر یک کلاس رو گفت که من به یک از دانش گفت هر وقت من کلاه همو برداشتم شما بلند میشی و کف میزنی. بعد این را تصرف کردنش و خوابش کرد، در حال خوابش القا کردیم. بعد از حال خواب بیرون اومد و نشست و شروع کرد درس گفتن و وسط درس یه کلاهش رو برداشت. اونی که هیپنوتیز شده بود قبلا بی خود بلند شد تایی کلاس رو کف زد. بچه ها بهش نفهم کردن چه همچی کردی؟ چطور شد؟ گفتم نفهمیدم، نمیدونم چی شد. این یک کار غیر اختیاری نبود، بالاخره با اختیار خودش بلند شد، اما نفهمید انگیزش چیه. این در شعور ناخودآگاه او، اون القایی که بهش کرده بود اون مؤثر بود. این یک امر ذهنی درکی بود در شعور ناآگاهش و در موقع خودش اثر کرد و خودش هم نمیدونست چرا. این که تعین یک کاری هم حتما باید به آگاهی ما باشه اون لزومی نداره. اون جایی که کار آگاهانه انجام میگیره ما باید هدف آگاهانه‌ای داشته باشیم، اما اگر یه چیز خارج از آگاهی ما اونجا که نمیگیم باید علت اقایی آگاهانه وجود داشته باشیم. به هر حال اینها برای این ابداع این احتمالات برای رفع شبهه طرف کافیست. او میگه قطعا اینجا هیچ مرجعی نیست، میگه مرجع منحصر نیست در مرجع آگاهانه، مرجعاتی هست که آدم خودش نمیدونه، عاداتیست در ذهنش، یک تلقیناتیست، آموزش های در طول عمرش، چیزهایی تو ذهنش بوده شنیده از آن شام یادش هم رفته، یا نه اصلا یه عواملیست خارج از این ظرف چیز تجربه ما عوامل. حتی تأثیر نور ستارگان و اینا امروز جنبه علمی پیدا کرده، سابقا اینا جز افسانه ها بود و میگفتن تأثیر انوار آسمانی اینا، امروز جنبه علمی پیدا کرده. اینا دانشمندانی هستن که درباره تأثیر انوار ستارگان و طلوع خورشید اونا در حوادث زمین مطالعه میکنن و به نتایج عجیبی رسیدن. حالا ما نمیخوام ولی برای نفی شبهه طرف اینا کافی است که نمیگیم ما این کار هم باید با اختیار آگاهانه باشد. این ربطی نداره به اینکه ما علت غایی رو انکار کنیم. تغییری که عرض کردم در اینجا اگر دقت بکنید شاید به این شکل جد شبهه هم نیمده، یعنی توی جواب ها نیمده که علت غایی در اینجا تصور یک امر کلی است، اما تعینش در اثر یه عوامل غیر آگاهانه انجام میگیره. هیچ مانعی هم نداره، تناقضی هم با علت غایی نداره. بله، این بیان که اراده تحقق پیدا می کند بدون متعلق، این می فهمد کافن فافتضاح هم، اگر ظاهر کلام باشه همینطوری. اراده دارم اما بدون مراد، چیا اراده کردم؟ هنوز نمیدونم چی اراده کردم. این خیلی بود حرف چرندی. اما اگه منظورش این باشه که نه اراده کردم یه امر کلی را، اون کلی هنوز تعین پیدا نکرده فردش، اون حرف نامعقولی نیست. فان المرید لا یرید ای شیء اتفق، کسی که اراده دارد اراده چی کردی حالا هر چی شد که معنا نداره. از اراده من صفات الاضافیه فلا یتحقق ارادتون غیر متعلقه به شیء، و تعلق به یه چیزی پیدا کنه. پس نمیتونید بگید اول اراده بی تعلق داریم بعد تعلق پیدا میکنه سم من یعرض و حتی تعلق به بعضی الاشیاء. نه، ازا حصل تصور شیئن قبل وجودهی و یرجح احد و جانب امکانهی تحصل ارادتون متخصصتون به احد ما، ما وقتی یه چیز رو تصور کردیم و یکی از اون طرفش رجحان پیدا کرد، اون وقت اراده ما به یک طرف خاص تعلق میگیره. پس ترجیح متقدمون علی اراده، اول اون شی ترجیح پیدا کرده بعد اراده من بهش تعلق گرفته. پس به هر حال اراده به شی الا متعین معناند. خب این تا به حال جواب این شبهه هایی بود که خودشون ذکر کرده بودن. صاحب مباحث امام فخر رازی اومده یک شبهاتی هم از طرف اونها اقامه کرده، گفته اونا میتونن به این مطالب هم استناد کنه، همش هم مربوط به فلکیاته. خب طبعا اگر اصل افلاک پذیرفته نشد هیچ کدوم از اینا اصلا جانند. به هر حال روی فرضیه فلکیات سه تا شبهه را از طرف منکرین اقامه کرده. اقوا ما یذکر من قبلهم، از طرف اونها بیاناتی شده، امورون اوردها صاحب المباحث المشرق. علب یکی این که گفتن حکما قائلن به این که فلک یک جسم بسیط بدون هیچ نقطه مشخصی است، یک پارچه، یک نواخت، شفاف، نه جای رنگ خاصی داره، نه نقطه متعینی درش هست، نه خط مشخصی درش هست، هیچی نیست. خودشو که نگاه کنیم هیچ تعینی درش نیست. فرض کنیم مثلا یک کره بلوری که هیچ خطی، هیچ نوع علامتی درش وجود داره. در این حال این فلک قطبی دارد، محوری دارد، دایره‌ای دارد و همین هاست که در محاسبات هیئت و اینا ازش استفاده میشه. خب چی باعث این شد که فلان نقطه بشه قطب این فلک و فلان خط که بین دو تا قطب هست این میشه محور، یا دایره خاصی به عنوان منطقه درش تعرفه پیدا بکنه، یک کمربند خاصی برای فلک ما در نظر بگیره؟ اینو هیچ تعیینی نداشته، با اینکه اینا رو شما برای فلک اثبات میکنید، چرا یه نقطه دیگری نشد قطب؟ پس من میشه ترجیح بلا مراجعه ممکن. الاول ان الفلک جسم متشابه الاجزا و قد تعین فیه نقطتان للقطبیه و دائرتون، یه دائره ای هم برش تعین پیدا کرده به عنوان منطقه، لن تکون منطقتن، و خطون، یه خطی هم بین دو قطب، لن یکون محورن، دور سایر نقاط، با اینکه نقطه های دیگری هم فرض می شد تا بین آید، سایر دوائر، دائره های دیگری می شد فرض کن روی فلک، خطوط دیگری می شد، اما هیچ کدوم از اونا نه محور شد، نه منطقه، نه قطب، تنها دو نقطه شد خود و یک خط شد محور و یک دایره شد منطقه. معنو کان جایزن به حسب ذات ان یکون القطبان غیر تلکین کن نقطتین و کز المنطقه و المحور یکون عظیمتن اخرى، دایره منطقه مثل خط استوای کره زمین میمونه، اینی که کره را به دو نصفه متساوی تقسیم میکنه. خب یه عظیمه دیگری را شما میتونستید فرض کنید، یه دایره عظیمه دیگری که اون منطقه باشه، یک کمی اگر محورش رو تغییر میدادیم یه دایره دیگری میشد منطقه، و خطن آخر، محور یه خط دیگری باشه، وقتی دو نقطه قطب جای دیگه تعیین میشد محورم خط دیگری میشد. اینا ممکن بود اما هیچ کدوم اینا نشد، فقط همین دو نقطه شد قطب و الی آخر. این یک شبه. دومیش هم باز مربوطه به فلک. فلک میگن هر فلکی یک حرکت به یه جهت خاصی بره، با اینکه خب ممکن بود به یه جهت دیگه حرکت کنه. این تعین این که حرکت فلک به کدام جهت باشه مرجعی نداشت، عقلا ممکن بود به یه طرف دیگری حرکت کنه، پس اینم ترجیح بلا مرجع. و ثانیا ان لکل فلک حرکتا خاصه الی جهت معینه دون غیرها من الجهات و جواز وقوع الحركه الی کل واحده منها، و هر یک از جهات ممکن بود حرکت واقع بشه. کذالک حالا دنبالش، لکل حرکت حد معین من السرعت والبعد، سرعت حرکت های افلاک هم معینه، با اینکه میشه سرعتش بیشتر باشه یا کمتر باشه، ما تساوی نسبت الی ما، نسبت فلک به هر یک از این سرعت و بعد مساوی است، پس تعینش این بلا مرجع است. سوم باز مربوط به فلکیات و اینه که در هر فلکی کوکبی که مربوط به اون فلک است در یک نقطه از اون فلک قرار گرفته، یک بخشی از اون فلک رو اشغال کرده، با اینکه ذاتاً ممکن بود یه جای دیگه واقع شه، مثلا اگر در طرف راست طرف چپ باشه، اگر بالا هست پایین باشه، اگر وسط هست کنار باشه. پس چطور شد که در این فلک، یعنی این کوکب، در این بخشی از فلک قرار گرفت؟ اینم مرجحی نداشت، پس اینم ترجیح بلا مرجحی. از سالس اختصاص و کل کوکبین به موضع معین من الفلک و عدم خصوصیت توجد و فیزالک الموضع، خصوصیتی نداشت چون همش یک نواخته. لتصاب الجمیف طبیعه فالعقل یجوز وقوعه فی موضع آخر من فلک، چون اجزای دیگری هم بود ممکن عقل تجویز میکنه که یه جا دیگه واقع بشه، پس میشه ممکن ولی مرجحی نداشت. الرابه چهارم باز هم مربوط به فلکیات و اینی که شما معتقدید، البته این مختص به فلکیات نیست، به طبیعیات برد به معنای عامش، به از سما و العالم است. و اون اینه که شما میگه معتقدید که عالم دارای بعد متناهی است. خب آیا عقل محال میدونه که اندکی بر این بعد افزوده میشد؟ این قدری را که عالم داره عرض کنم که 1 سانتی متر اضافه میشد، عقل که محال نمیدونه. یا 1 سانتی متر کمتر بود، حق محال نمیدونه این را. پس معلوم میشه انتخاب این اندازه حجم عالم هم اونم بلا مرجح هست. الرابع اختصاص العالم به مقدار خاص دون ما هو اعظم من او اصغر مع جواز ما عند العقل، عقلا هم ممکن بزرگتر باشه هم کوچکتر. پس معلوم میشه اینها مرجحی نداره و ترجیح بلا مرجح ممکنه. ایشون راجب اینا یک جوابی ذکر میکنند راجب این شبهاتی که فخر رازی ذکر کرده. میفرمان بله اگر فلک را ما در نظر بگیریم بدون هیچ حرکتی، بله هیچ نقطه‌ای برای قطب بودن یا محور بودن یا منطقه بودن وجود نداره، مرجعی نداره. اما فلک را وقتی در حال حرکت فرض میکنید، این حرکت محوری خواهد داشت، دو رأس این محور هم میشه دو تا نقطه قطبش، و بر اساس این محور یک دایره عظیم هم هست که میشونه منطقه این چیز باشه، فلک باشه. پس وقتی شما فلک را با حرکتش در نظر گرفتید، هر یک از اینها رجحان پیدا میکنه و تعین پیدا میکنه، نه تنها بی دلیل نیست، برای اینکه غیر از این نمیشه. ممکنه باشه شما سوال بکنید کی گفت حرکت کند؟ اون یه دلیل دیگری دارد که اون مربوط به الهیات میشه، که اصلا حرکت فلک علتش چیه و قائل هستند که نفس داره و نفس شوق داره و حرکت شوقیه موجبه این حرکت میشه و این حرفا، اون در جای خودش باید بیان میشه. اما روی فرض این که فلکی داشته باشم اینه، فلک چیزی است که دارای نفسی است و اون دارای حرکت شوقی است و بدون حرکت نمیشه. حالا که حرکت دارد، پس قطب و چیزای اوناش هم خود به خود تعیین میشه. این جواب از شبه اول. خب الحمدلله که ما نه محتاج بیان شبهش هستیم و نه جوابش. ول جواب عن الاول ان تلقى النقطه توجد بالفعل بواسطه الحركه المعينه، ولی واقعا باید زحمت هایی که برای اینها کشیده شده اینا رو ارج گذاشت. درسته حالا ما در بر روی دوش هزاران فیلسوف گذشته سوار هستیم و خیلی چیزها رو میگیم که این اشتباه است اون درسته، ولی در اون زمانی که اینا رو این مطالب مسلمی میپنداشتن در علوم طبیعی، اومدن چه زحمت هایی کشیدن برای اینکه قواعد عقلی را تبیین بکنه. ول جواب عن الاول ان تلک النقطه توجد بالفعل، وقتی این نقطه تعین پیدا میکنه بالفعل به واسطه الحرکه المعینه، فان الحرکه المعینه توجب تعین النقطتین، حرکت محوری رو مشخص میکنه، اون محور هم دو نقطه رو در دو طرف، و لازمه من تعین ما تعین المحور الواقع بینهما، یا برعکس اول محور تعین میشه بعد واسه اون محورها نقطه. فانه لولا الحرکه لم يتعین دائره للمنطقه المستلزمه لتعین القطب والمحور. به هر حال این هر سه تا، هم قطب و هم محور و هم منطقه، در اثر تعین حرکت مشخص میشه. اگر حرکتی نبود، بله امکان این داشت که در جای دیگری فرض میشه. و انسانی این که گفتید که هر کدام یک جهت حرکتی و مقداری از سرعت و بطء مشخصی داره، این هم میگید ترجیح بلا مرجع؟ میگیم نه، اینا هر کدام یک طبیعت خاصی دارد، افلاک هر کدام طبیعت مناسب در فردی هستن و این ذاتیشونه. همونطور که مثلا حرارت برای نارذاتی هست، برودت برای ماذاتی هست، این مقدار حرکت، این شکل حرکت هم برای این خصوصیات، حرکت با این خصوصیات هم ذاتی این طبیعت هست. پس دل مرجع دیگری نمیخواد، مرجعش نفس طبیعت. انستانی ان اختلاف الحرکات جهتن و سرعتن، این اختلافی که در جهتشون هست و در سرعتشون، این معلول اختلاف مبادی عقلانیشونه و کونها مقتضیتن للافلاک و حرکاتها علا وجه یتبعوها احسن النظامات. اون عقلی که این فلک را صادر کرده، این فلکی را صادر کرده که این خصوصیات داره، چون این دخالتش در نظام احسن. و یخرج منه الجواب عن الثالث، با توجه این جواب سوم هم داده میشه چرا این کوکب در این جای فلک قرار گرفت، اونم همون که دخالتش در نظام احسن است و عقل اینو ایجاد کرد، یا بفرمایید که فلکی را ایجاد کرد که طبیعتش اقتضا میکند وجود این کوکب را در این نقطه خاص. ما ان تعین موضع مال الکوکب انما حصل بالکوکب لا قبله. یه وقت میگیم که چرا این کوکب آمد در این نقطه، پس اول نقطه مشخص میشد بعد کوکب را میگذاریم در اینجا، در صورتی که اینجور نیست. تعین این نقطه همراه با تحقق کوکب بوده. اصلا این فلک و این کوکب، کوکبی است که در این جای فلک است. وقتی عقل این را یک جا ایجاد میکند، این که تعین آخری نمیخواد، یعنی کوکب فلکی را ایجاد میکند که این کوکب در این قسمت خاصش قرار دارد. اینجور نیست که یک کوکب چیز فلک توخالی باشه، میشد این کوکب را مثلا غلش بدیم از این طرف به اون طرف و حالا اینجا اتفاقا شد، و بگیم چرا اینجا واقع شد. نه، این اصلا از اول پیدایشش جای این کوکب اینجا بوده. معنی تعین موضع مال الکوکب انما حصل بالکوکب لا قبله و الا کان مصمتن من غیر تلک الحفره و بعد وجودی لا یجوز له التبدل. لازمش این است که فرض بکنیم که بدون این حفره‌ای که جای این کوکب هست، این کره مصمتی بود. و ان الرابع ان لكل جسم من المحدد و غیره طبیعتا خاصه تقتضی مقدارا خاصا. راجع به مقدار عالم هم این را صریحا برمیگردونند به طبیعت فلک، طبیعت عالم. میگن این فلک اصلا طبیعتش اقتضای این مقدار را میکنه. چطور شما مثلا یه درختی که 2 متر بیشتر بلند نمیشه، میگید این مقتضای این طبیعت است، این طبیعت این درخت بیش از 2 متر بلند نمیشه. اما درختی هست که 6 متر مثلا بلند میشه، این مقتضای طبیعتش. مقتضای این فلک هم این بود که این حجم داشته باشه. و مجموعاً فلک محدد که تعیین کننده مقدار عالم هست، اصلا طبیعتش اقتضای این مقدار را داشته. خب اگه چیزی طبیعت محددی بود، فلک محددی بود، همینجور هم باید جواب بدیم برای مقدارش. ان الرابع ان لكل جسم من المحدد و غیره طبیعتا خاصتا تقتضی مقدارا خاصا لذلك الجسم فلا يمكن غيره. نه اینکه صور مختلفی امکان دارد، اون وقت بگید چرا این یکیش تعین پیدا کرد، اصلا سایر فروض ممکن نیست. بله، فرض عقلی است. عقل صرف نظر از اینکه مقتضای طبیعت این فلک چی هست، میگه بله میشد بزرگتر باشه یا کوچکتر. اما اگه توجه کردیم به مقتضای این طبیعت، دیگه عقل هم جایز نمیدونه غیرش. مثلا شما فرض کنید که عقل ابتداعا محال نمیدونه که بدن انسان مثلا شبیه یک از حیوانات دیگه باشه. خب محال که نبود عقل بود، یعنی تناقضی لازم نمی اومد. اما اگر توجه کند به این که عللی دارد برای پیدایش این صورت و این شکل، و این علل برمیگرده به علل ذاتی، مقتضای ذات اونها هست که فرض فرمایید ژن هایی از این اقتضا را دارند یا عوامل دیگری هست و اونا اقتضای ذاتیشون اینه، این دیگه عقل نمیگه که ممکنه به صورت دیگری هم بشه. به عبارت اخرى، یه وقتی طبیعت کلیه‌ای را مثل طبیعت جنسی را یا حتی طبیعت نوعیه‌ای را به صورت کلی در نظر میگیریم، این ممکنه که شقوق مختلفی براش فرض بشه. اما یه طبیعتی را با جمیع مشخصاتش که در نظر بگیریم، اون همون فرضی را خواهد داشت که دارد، یعنی با جمیع عواملی که تعیین کننده اون هسته. طبیعت فلک را اگر طبیعت مطلق فلک، یعنی طبیعت جنسیه، در نظر بگیریم، بله ممکنه مقادیرش فرق داشته باشه، به همین دلیل هم افلاک مقادیرشون فرق داره با هم، جهت حرکتشون هم با هم فرق داره. اما طبیعت خاص را اگر در نظر بگیریم، میگیم مقتضای این طبیعت خاص همین مقدار و همین جهت حرکت هست، این دیگه چرا نداره. و تجویز العقلی ربما یخالف الواقع، این عبارت شما رو گول نزنه، تجویز عقلی گاهی با خالف با واقع جور در نمیاد، یعنی همین تجویز عقلی به یک امر کلی را در نظر میگیریم که در خارج یکی از مصادیق اون هست. اگر عقل وقتی یه طبیعت کلی را در نظر میگیره میگه وجوه مختلفی ممکنه داشته باشه، این معناش نیست که در خارج هم باید اون وجود تحقق داشته باشه. اگر عقل اون طبیعت را با جمیع مشخصاتش در نظر بگیره، خواهد دید که نه، غیر از همین امکان نداره. و تجویز العقلی ربما یخالف الواقع لعدم اطلاع العقل علی خصوصیت سبب، این عقل ماست که اطلاع نداره، نست عقل به ما انهو عقلون. اگر عقل اطلاع پیدا کنه بر همه خصوصیات، خواهد دانست که مقتضاش همینه و این ذاتیشه. بلنا رسالتون منفردتون فی حل هذه الاشکالات الفلکیه به تمهید مقدمات اصولیت یزول به هر ریب ان القلب من اراد الاطمینان فلیراجع الیها. شما مگر مایل هستید میتونید به رساله ایشون مراجعه کنید.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.